بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، این مناسبت بسیار مهم رو که میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام، این رو خدمت شما فضلای بزرگوار تبریک عرض میکنم و همچنین این مناسبت امروز که به پاس ارزش علمی و مقام علمی مرحوم شهید مطهری امروز رو روز معلم نامیدن که چه اقدام خوبی هم بود. یاد این مرد بزرگ رو من گرامی می‌دارم و از این لطفی که شما بزرگواران فرمودید، مطالبی که جناب مصطفی با آقای حراتی مطلق که خوب از فضلای ارزنده هستند و مدت زیادی هست که ارادت داریم خدمتشون، مطالبی رو فرمودن که خب حالا روی حسن ظنی که به حقیق داشتن بیان کردن. امیدوارم که اون چه که ایشون فرمودن خداوند ما رو موفق به او بکنه انشاءالله. و این روایت من اخذر علم من اهله، من خودم رو مصداق این نمیدونم، بلکه مصداق این ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستن. علی آلم از همه شما بزرگواران، از فضلای محترمی که هدیه ای رو تهیه کردن و من سال گذشته عرض کردم من راضی نیستم به این کار، اون لطف و هدیه شما به ما این است که شما در ما نشاط علمی بیشتر ایجاد کنیم، هرچه بر درس مقیدتر باشیم، هرچه علاقه به بحث نشون بدیم، این برای ما بزرگترین هدیه است. من گاهی اوقات میبینم بعد از فضلا بحث رو خوب دنبال میکنن، عمیق دنبال میکنن، بعد از درس هم باز به کتاب‌های مختلف مراجعه میکنن، شب تلفن میکنن که من روشون هم عرض کردم هیچ مانعی نداره و من هم آمادگی دارم، حالا یه وقتی هم یک کاری مانعی باشه ازشون عذرخواهی میکنن. این خیلی خوبه و بسیار ارزش داره این که آقایون بحث رو دنبال بکنن. این برای ما بهترین نعمت، بهترین هدیه، بهترین نشاط. راجع به مرحوم مطهری این نکته رو مطرح بکنیم که واقعا مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه دین رو هم با جامعیتش فهمید و هم عمیق فهمید، فلسفه رو عمیقاً فهمیده بود، عمیقاً به کنه مباحث فلسفی رسیده بود. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه وقتی راجع به این جنبه مرحوم مطهری صحبت می‌کردن می‌فرمودن مرحوم مطهری کسی نبود که یک سری قواعد فلسفی در ذهنش باشه، استهزار به اون قواعد داشته باشه و اینا رو بیاد حالا در بعضی سخنرانی ها مطرح بکنه. می‌فرمودن قویاً این مباحث فلسفی رو فهمیده بود، به عمق این قواعد و مباحث رسیده بود و این برای ما باید درس باشه. ما هم که الان مشغول بحث فقه هستیم، ببینید آقایون این درس ها رو خودتون دیگه استادید و عرض می شود که در این جهات براتون روشنه. ما یه وقتی هست که می یه مطالب می تو کتاب های دیگه هم هست نقل می کنیم، در فلان کتاب این گفته شد، در فلان کتاب این گفته شد، ما این رو اختیار می کنیم وارد بحث بردش. خب این تا یه اندازه یه خوبه، البته فهم کلمات دیگران، فهم کلمات دیگران خودش مهمه. باز من یادم میاد که بعضی از آقایون میگفتن که بعضی از آقایونی که دست مرحوم والد ما نمی آمدن، در نجف هم حتی تحصیل کرده بودن، میگفتن ما برای فهم بعضی از انظار مرحوم آیخویی به نوارهای والد شما مراجعه میکنیم. اون موقع میفهمیم که مقصود اصلی آیخویی در این بحث چی بوده. میخوام عرض بکنم که خود فهم کلمات دیگران ارزش داره، اینم خودش یک مرتبه کمی نیست، ولی ما خودمون رو بریم قانع کنیم این متوقف شدن در قافله علمه. ما در هر بحثی باز باید تحقیق کنیم، قول کنیم، زحمت بکشیم، ابعاد مجهولش رو بیشتر پیدا بکنیم و به پاسخ اونها بپردازیم. این عمر آدم ثمره میده، آدم احساس میکنه عمرش مفید خواهد بود. یعنی من که واقعا خودم همینم، هم در بحث اصول، هم در فقه، هم گاهی خود موفق به بعضی از بحث‌های تفسیری یا بحث‌های اخلاقی حتی یا بحث‌های روایی. انسان باید بالاخره یک آثاری رو ببینه در خودش که خب حالا فقط دیگران نگفتن، اینها رو دیگران مطرح نکردن، و این لازمش فکر کردن. آقا مردم های مطهری قدرت تفکر بسیار بالا داشت. این که انسان در ذهن خودش فکر بکنه، تمام مطالب رو دوران بده و جولان فکری پیدا بکنه و اون نقاط اصلی رو دقیق‌تر روش بشه و بتونه مطالب جدیدتر رو اظهار نظر کنه. در همین بحثی که حالا دیروز شروع کردیم، امروز هم باید دنبالش رو بخونیم، ببینید یا اصلا در مجموعه مباحث شما ببینید شیخ یه بحثی رو که میخواد عنوان بکنه چطور به صورت جامع و کامل ابعادش رو میاد مطرح میکنه که شاید در کلمات قبل و کتابهای قبل نبوده. برای اینکه شیخ یک ذهن بسیار قوی داشته، در هر موضوعی فکر میکرده از کجا شروع کنه، رو چه نقاط نقاطی تأمل بکنه تا به نتیجه برسه. و آدم این تراوشات ذهنی شیخ رو که میبینه واقعا متعجب میشه که واقعا یک انسان این چنین به این مرحله رسیده. برای شما هم رسیدن به این مرحله غیر ممکن نیست، منتها باید تلاش کنیم، یه تلاش مستمر. اگر کسی فقط به فکر این باشه که آقا من سطح چهار رو امتحان بدم، مدرک رو بگیرم، با این مدرک هم یه شغل پیدا کنم، زندگیم اداره بشه، خب این البته نمیخوام بگم یه چیز بی ارزشه، نه تا یه اندازه هم ارزش داره، ولی این عرض میکنم مثلش مثل این میمونه که در یک باغ خیلی بزرگ رو باز کنن، بگن آقا فقط از بیرون یه نگاهی بکنید و برید، دیگه تو باغ انسان نیاد. این بس اندازش همین اندازه است، از بیرون یه نگاهی کنیم و رد بشیم. حالا که در این باغ روی ما گشوده شده و ما میتونیم واردش بشیم، ما میتونیم از ثمرات فراوانی که در این باغ هست بهره مند بشیم. خب چرا استفاده نکنیم؟ چرا تحقیق نکنیم؟ حالا ارزش‌های معنویش، اجر اخرویش، حسناتی که برای یک عالم، یک متعلم خدای تبارک و تعالی، اگر ما اون قصد قربت داشته باشیم، تمام این جلسات ما جزء حسنات ما حساب میشه. این سر جای خودش هم مسئله علم، این که انسان در این علم وارد بشه و خدمتی بکنه و خودش رو مرحله بالا برسونه. من عرضم این است که از مرحوم مطهری این نتیجه رو بگیریم که قانع نشیم در مواسه علمی، خودمون رو به مرحله بالایی از مراحل علم برسانیم. انشاءالله خداوند ایشون رو و امام بزرگوار رو که حق عظیمی بر همه ما داره ایشون، امروز حوزه های علمیه مرهون امام و حرکت امام و انقلاب امامه. امام واقعا یک حیات مجددی و حیات خاصی به حوزه ها داد، غیر از این که موجب احیای دین شد در عصر حاضر. خداوند امام بزرگوار رو، همه مراحل، همه مراجع رو، همه فقها رو، همه مفسران رو، همه فلاسفه رو، همه اونهایی که واقعا در این حوزه ها حضور داشتن و تا این زمان به دست من و شما رسیده، خداوند همشون رو با امام سجاد علیه السلام که امروز ولادت اون حضرت هست محشور بفرماید. خب بحث ما در این بود که آیا ظن در موضوعات این حجیت داره یا حجیت نداره. عرض کردم بحثم از اینجا شروع شد که اگر کسی با کاروان اول یقین داره حج رو درک میکنه، اما نسبت به کاروان دومی که میخواد یه ماه دیگه بده وسوق به درک نداره، ظن به درک داره، گفتی مرحوم آقای حکیم میفرماید اینم کفایت میکنه، مرحوم آقای خویی میفرماید، مرحوم امام، مرحوم والد ما، اینا میفرماید این ظن کفایت نمیکنه. از اینجا ما گفتیم به مناسبت وارد بشیم در ظن در موضوعات. تقسیم بندی رو دیروز ارائه کردیم، بحثمون رو فعلا آوردیم در موضوعات صرفه که آیا ظن در موضوعات صرف این برای فقیه یا برای غیر فقیه حجیت داره یا نه. اجازه من تقریبا شما عرض کنم، اون وقت از اینجا اینا رو خوب دقت کنیم، از اینجا باز یه پرانتزی باز کردیم، گفتیم که حالا اگر فقیه از قول یک رجالی ظنی پیدا کرد اما مقلد میگه من در این راوی برخلاف این فقیه نظر دارم، ظن دیگه ای داره. یا مثال روشنتر، فقیه از قول لغوی ظنی پیدا کرد به معنای کلمه، مقلد میگه من ظن به خلاف دارم. آیا در چنین مواردی باز قول اون مفتی برای مقلد حجیت داره یا نه؟ که باز بحث اختصاص به اینم نداره. حالا اینجا چون به مناسبت ظن و گمان ما وارد شدیم، بحث اختصاص به این نداره. بحث حتی اونجاییست که اگر یک فقیه میگه من علم دارم معنای این لفظ اینه و بر اساس علمش آمده یک فتوایی داده، روایتی رو طوری معنا کرده، فتوایی داده، اما مقلد میگه نه من علم به خلاف دارم، این فقیه در معنای این لغت اشتباه کرده. گفتیم خب اینم یک بحث مهمیه که اینجا آیا قول این مجتهد باز برای این شخص حجیت داره یا حجیت نداره. چی برداره آمده؟
مرحوم آقای در بحث اجتهاد از تقلیل موضوعات را به پنج بخش تقسیم کرده. الان فقط از ذات علی به
فعلا ما موضوعات سرفر داریم. بله فعلا درست الان موضوعات سرفر می گیم بعد موضوعات مستمرتر هم می گیم.
دیروز اینو بردیم که موضوعات مستمرتر الان رسته
بردیم این بخش بردیم. حالا بله گفتم که ما الان عرض می شود که بله موضوع مستمرت است. بله درست رو فرمایید. عرض می کنم که ما دیروز کلام شیخ رو شروع کردیم به خوندن. بحثمون در کلام شیخ بود دیروز عبارت مرحوم بله ببین عرض کردم که مرحوم که آدرس هم دادیم کلام مرحوم شیخ در مکاره رو ببینید. حالا این نکته را اول روشن کنیم. ما اول بخواید حالا بحث موضوعات صرفه که خود شیخ هم میگه در این موضوعات صرفه این زن عرض میکنم که یجوز و رجوعی ها الازن یا اینجا دیگه فرقی بین صرفه و غیر صرفه نگذاشته. مرحوم شیخ اول موضوعات مستنبطه رو میگه در این مطاره، بعد موضوعات صرفه رو میگه. نظرش این میگه که در موضوعات صرفه هم رجوع به زن جایز نیست. بعد با یک نعم میفرماد اموری هست که یجوز و رجوع الازن در این امور. سه مثال رو و سه مورد رو ایشون داره بیان میکنه. نه مطلقه، اون دیگه مطلقه، اختصاص موضوعات صرفه نداره. خب حالا ببینید این موضوعات استثناء میکنه. اول این رو که دنباله بحث دیروزه تمام بکنیم این رو، چون مطلب مهمی. مرحوم شیخ آمد مثال زد، فرمود اگر زن در یک موضوعی مستلزم زن به حکم باشه و مثال زد زنون رجالی که دیگه اینها من مثالشو اینها رو نخونم، فقط نتیجه رو عرض بکنم که دیروزم بیان کردیم. اینجا فرمود اگر ما انصدادی شدیم، خیلی خوب، این مجتهد، این زنی که به وسوق یک رجالی پیدا کرده، یعنی که باید میکنه استقه بودن یک رجالی داده بودن همین زن رو پیدا کرده رو قول به انصداد کفایت میکنه. اما فرمود کسانی که ارباب زنون خاصه هستن، این ارباب زنون خاصه اینا نمیتونن بیان به زن در رجال تمسک کنن. اینا باید چیکار کنن؟ فرمود اینا یا باید علم پیدا کنن یا باید بینه باشه. ما این بحث حجیت قول رجالی رو شاید یک ماه پیش در بحث اصولمونم دو سه جلسه مطرح کردیم. شیخ میفرماید رو معنای زن خاص ما زن به قول رجالی یا لغوی برای ما اعتبار نداره، یا باید علم پیدا کنیم یا باید بینه باشیم که تا اینجا دیروز عرض کردیم. منتها یک استثنایی میکنه بر اون شیخ. ببینیم این استثناء چطوره. میفرماد نعم یمکن الرجوع الازن المطلق الرجال وصفا و موصوفا بناءً علاما و تحقیق اندنا من حجیت الاخبار موثوق بها فانه محقق للموضوع و محسن للوثوق الذي هو المناع فی الحجیه ولا ذیرفی کما لا یخفا ولا ینافی ذلک حجیت الخبر من جهت الظنون الخاصه لان مصادیقها وجدانیه فتحصل به تحصیل زن. این سه سطری که از مرحوم شیخ خوندیم یک مطلب جدیدی داره مرحوم شیخ در اینجا. تا اینجا فرمود اگر انسدادی شدی شما، اگر از قول رجالی زن پیدا کردید، از قول لغوی زن پیدا کردید براتون وجیت داره، اگر انسدادی نشدید اینا دیگه به درد نمیخوره. باید احوال رجال دین برای یک فقیهی که انفتاحیه علم بیاره، یا باید بلگنه قائم بشه. بعضی جاهاش اطمینان رو هم اضافه کردن. حالا میفرمند رو همین معنای زن خاص، اگر کسی زن مطلق پیدا کند به قول رجالی، یک، و ما در وجیت خبر واحد نیاییم بگیم خبر واحد اونجاست که راوی باید عادل باشه یا ثقه باشه، نه، بگیم اگر یک خبری موثوق به بود، خبری باید هم اطمینان پیدا میکنه از امام صادر شده ولی راویش نمیدونیم عادل یا عادل نیست، نمیدونیم موثق یا موثق نیست، که مرحوم شیخ اینجا تصریح میکنن که این مبنا رو ما هم قبول داریم. بله؟ بله. اینجا تصریح میکنه که بنابراین مبنا که ما خبر موثوق به، که حالا گاهی آرون تعبیر میکنن وثوق مخبری، وثوق خبری، شیخ میفرماید اگر مبنای ما این باشه که وثوق خبری کافیه، و چی میخواد نتیجه بگیره؟ از قول رجالی انسان زن پیدا کنه، یک، این زن برای ما سبب بشه که این خبر موثوق به بشه برای ما. و ملاک ما در حجیت خبر نیست که موثوق به باشه. میفرمد اینجا این زن به درد میخوره، چون ببینید آرون در باب رجال گاهی بلگنه حاصل میشه، شیخ شهادت میده به وثاقت، نجاشی هم شهادت میده به وثاقت، ولی خیلی از جاها هست که بین قول این دو تعارض وجود داره، خیلی جاها هست که شیخ سکوت کرده میگه فقط لهو کتاب، نجاشی توصیل کرده یا بالعکس. واقعا از معضلات و مشکلات همینه که فقیه در برخورد با کتب رجالی اگر بگیم باید علم پیدا کنی مشکل، بگیم باید بیانه باشه مشکل، همه جا نیست که در مواردی داریم البته. لذا شیخ دنبال این بوده یه راهی رو پیدا کنه همین زن مطلق در قول رجالی به درد بخوره. میگه اگر ما وثوق مخبری رو لازم داشته باشیم از زن حاصل از قول رجالی، زن به موثوق بودن مخبر پیدا میکنیم، زن به موثوق بودن رو به درد ما نمیخوره، باید علم پیدا کنیم اون وقته. اما میگه از زن حاصل از قول رجالی خبر میتونه برای ما موثوق بشه، و میگه این زن محقق این مبناست، محقق موضوعی است که در این مبنا، این مبنا این است که خبر یعنی وثوق خبری نه مخبری، وثوق خبری کافیه. می‌فرمایند این با اینکه حجیت خبر واحد از زن خواسته باشه منافات نداره، این زن میاد برای ما وثوق خبری میاره، زن حاصل از قول رجالی وثوق مخبری نمیاره، اما برای ما وثوق خبری میاره.
یعنی دو تا زن داریم
که مرسی کنید،
زن از رجالی
فرد یه زن داریم وثوق خبری، دو تا زن داریم، نه دیگه، نسبت به اون وثوق خبری پیدا میکنیم، یعنی اطمینان پیدا میکنیم این خبر رو امام فرموده. منتها نکته که اینجا وجود داره اینو شیخ دیگه تقریبا مسلم گرفته و ما هرچی تحمل کردیم چگونه میتونه این کار رو که بگیم اگر رجالی مثل نجاشی آمد یک کسی رو توصیف کرد، ما برای ما به قول این وثاقت حاصل میشه، ظن به وثاقتش حاصل میشه. خب ظن به وثاقت چطور وصول خبری میاره؟ چطور برای ما اطمینان میاره این خبر از امام صادق شده؟ حالا بگیم در بعضی از موارد علایانه این برای ما خیلی روشن نشد چگونه شیخ این رو مفروض هم گرفته شیخ و مفاد بگید چنین چیزی محقق هم میشه. ظن حاصل از قول رجالی محقق برای موضوع این وصول خبریه و ما مبنی باشه که وصول خبری خود دیگر داشته باشه و کفایت بکنه. لذا مرحوم ازه فرمید مرحوم شیخ همین رو در اینجا آوردن و در دنبال از تحضیرشون اینه ولا ینافی ذلک حجیت الخبر من جهت ظنون الخاصه. چرا؟ که لأن مصادیقه وجدانیه و تحصل به تحصیل الظن. یه مصادیق خبر وصول خبری وجدانیه، در یه جای آدم به این خبر اطمینان مخدش از هرچی اطمینان پیدا میکنه، در این اطمینان پیدا نمیکنه. خب اشکال دیگه هم همینه که کسانی که میان وصول خبری رو کافی میدونن میگن حتی با علم به این که راوی ضعیفه، حتی اونجایی که علم داریم راوی ضعیفه و تضعیف شده اگر وصول خبری باشه کفایت میکنه. حالا باز این عبارت مرحوم شیخ رو ببینید تا فردا انشاءالله و سلام الله علیه.